اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شبتان بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و خوشحالم که باز هم با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 13 نوامبر در واشنگتن با شما هستم. امید تا آخر برنامه ما را همراه باشید. مراتب تسلیت ریاست جمهوری افغانستان به خاطر تلفات ناشی از زلزله شب گذشته در نزدیکی سرحد بین ایران و عراق که به حدود 350 نفر در ایران و دست کم به 7 تن در عراق رسیده است. اما نخواست توجه نمود به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. یک قطار موترهای قوای خارجی در ولسوالی دند ولایت کندهار هدف حمله انتحاری قرار گرفت. بر بنیاد گزارش خبرنگار صدای آمریکا، ساحه رویداد مسدود بوده و به کسی اجازه نزدیک شدن به آن داده نمی شود. متی الله هلال، سخنگوی پلیس ولایت کندهار، وقوع حمله بر نظامیان خارجی را تایید کرد اما گفت که تاکنون در مورد تلفات آن جزئیات در دست نیست. با این حال، آقای هلال گفت که در این حمله به غیر نظامیان آسیب وارد نشده است و افزود که مهاجم با موتر بمبگذاری شده نو تونس بر کاروان قوای خارجی حمله کرد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در یک نشست علنی برای 9 ولایت 1850 مرکز رایدهی را تصویب کرد. این کمیسیون دیروز نیز در نخستین جلسه علنیش 986 مرکز رایدهی را در 7 ولایت تصویب کرده بود که به این حساب تا حال برای 16 ولایت افغانستان جمعاً به تعداد 2836 مرکز رایدهی نهایی شده است. وسیمه بادغیزی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به دلیل جنگ و ناامنی ها تا کنون مراکز رایدهی 32 ولسوالی ارزیابی نشدند. کمیسیون مستقل انتخابات در حال ارزیابی و تصویب مراکز رایدهی را آغاز کرده که قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود. پاکستان میگوید در اثر یک حمله فرامرزی از خاک افغانستان 2 سرباز پاکستانی کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شد. اردوی پاکستان این رویداد را یک حمله دهشت افغانی توصیف کرد و گفت که این حمله در منطقه قبایلی باجاور به وقوع پیوست. این در حال است که مقام های افغان از آغاز مجدد راکت پراگنی اردوی پاکستان در ولایت کنر خبر دادند. جزئیات بیشتر در مورد حملات راکتی پاکستان بر کنر را از ضیاءالرحمن حسرت، گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا در شهر جلال آباد میشنویم که این هکنون از طریق تماس تلفنی با ماست. سلام بر شما آقای حسرت، بفرمایید در مورد جزئیات حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر برای شنوندگان رادیو آشنا معلومات بدین.
بله، روی معلومات مقامات امنیتی در ولایت کنر، حملات راکتی فرامرزی بر مناطق سرحدی ولایت کنر از مدت 2 هفته به این طرف دوباره شدت یافته است. عبدالغنی مصمم، سخنگوی والی ولایت کنر و سلامیکا، گفت که تا 24 ساعت گذشته 134 فیر راکت از آن سوی خط دیوران بالای ولسوالی های دانگان، ناره و بلکن ولایت کنر پرتاب شد و بیشتر این راکت ها بر منازل نزدیکی منازل مسکونی و همچنان بر زمین های زراعتی مردم اصابت کرده است. سخنگوی والی کنر گفت که این حملات فرامرزی 1 تن از بشنهای محل زخم برداشته و دیگر تلفات جانی در قبال نداشته است. وای گفت که این راکت های فرامرزی توسط نظامیان پاکستانی از آن سوی خط گیوران بالای مناطق سرحدی کنر تک به معمول پرتاب می شود، ولی هنوز هم اینا به علت یا نرسیدن که به چه علت چنین راکت پرتاب می شود مناطق سرحدی ولایت کنر. نه تنها ولایت کنر بلکه ولایت ننګرهار نیز در مدت 2 ماه به این طرف شاهد حملات فرامرزی نظامیان پاکستانی بر مناطق سرحدی است. مقامات در کنر میگن که این راکت ها بیشتر باشنده ولسوالی سرحدی را مجبور به کوچکشی کرده است و از نزدیکی نقطه سیسری بیشتر باشندگان به محلات پران هم دو از نقطه سیفری آواره شدن و در انجا در مناظر
بله.
قالب خود
بسرد. آقای اسرت، آیا مقام های محلی به شما گفتن که این موضوع را با مقام های حکومت مرکزی افغانستان در میان گذاشتن یا خیر؟
بله، اینجا میگن که همه روزه طبق معمول که حملات فرامرزی بر مناطق سرحدی افغانستان صورت میگیره یا روی رسمیت خود به وزارت داخله و همچنان شورای امنیت خبر میدهند و یا هم طالب هدایت از آنها روی جواب دهی میشوند و یا هم آنها را در جدیان میگذارند تا از راهی سیاسی این موضوع را حل کنند. اما سالها به این طرف نه هم راهی سیاسی و نه هم راهی نظامی گزینه پنداشته شده است که جلوگیری این حملات فرامرزی شده باشد.
آقای اسرت، دیروز خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش را در مورد تقسیم شدن یک گروه انشابی طالبان به نام جماعت الاحرار به دو گروه دیگر نشر کرد. در این مورد جزئیات دارین شما؟
بله، گروه جماعت الاحرار که شاخه از تحریک طالبان پاکستانی می باشد اعلام کرده است که در ولایت ننګرهار تحت رهبری سخنگوی از بقی نها به نام مکرم خان فعالیت های تازه را در برابر حکومت افغانستان آغاز کردند. من همین موضوع را امروز با گلاب منگل والی ننګرهار مطرح کردم و جای مشخصا سوال کردم که در مورد همین فعالیت های تازه شاخه از جماعت الاحرار چه معلوماتی به دست دارند. والی ننګرهار فقط با اشاره به سر خود گفت که در مورد هنوز هیچ نوع اطلاعاتی به دست ندارند.
با سپاس از ضیاءالرحمن حسرت که در مورد عملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر و همچنان تقسیم شدن یک گروه انشابی طالبان به دو گروه دیگر برای شما معلومات داد. شمار کشته شدگان ناشی از یک زلزله شدید در مناطق مرزی بین ایران و عراق به کم از کم 350 نفر رسیده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که در این زلزله 341 نفر در ولایت کوهستانی و دورافتاده کرمانشاه آن کشور کشته شده و نزدیک به 6000 نفر دیگر زخمی شده است. وزارت داخله عراق نیز از کشته شدن 7 نفر و از زخمی شدن 535 نفر دیگر در مناطق خودمختار کردستان آن کشور خبر داد. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده گفته است که شدت این زلزله 7.3 ریکتر بود و مرکز آن در 31 کیلومتری شهر حلبچه در عراق موقع داشت. بیشترین تلفات و خسارات ناشی از این زلزله در ساحه سر پل ذهاب در ولایت کرمانشاه ایران وارد شده و سبب قطع کامل جریان برق، آب و خدمات مخابراتی در ساحات آسیب دیده شده است. ایران بار دیگر مداخله در امور داخلی لبنان را رد کرد و گفت که سخنرانی دیروز سعد الحریری صدر اعظم لبنان امید را ایجاد کرده که او به زودی به کشورش برخواهد گشت. شرح بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده میشنویم.
سعد حریری 9 روز پیش از ریاض پایتخت عربستان سعودی استعفای خود را اعلام کرد و تا اکنون در آن کشور بسر میبرد. سعد حریری دیروز گفت که تا چند روز آینده به لبنان میرود. او افزود که اگر گروه حزب الله در اختلافات منطقه‌ای چون یمن سهم نگیرد، او استعفایش را پس می گیرد. ریاض ادعا دارد که گروه حزب الله تحت حمایت ایران سیاست لبنان را به گروگان گرفته است. اما تهران می گوید که عربستان سعودی و متحدین آن کشور در پی ایجاد تشنج در شرق میانه اند.
ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی می گوید تا زمانی که شورشیان حوثی به انتقال سلاح به داخل یمن پایان ندهند، مسیرهای اصلی انتقال کمک های بشر دوستانه به یمن مسدود باقی خواهد ماند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
این ائتلاف هفته گذشته در واکنش به پرتاب یک میزایل بالستیک به سوی ریاض تمام بنادر زمینی، هوایی و بحری یمن را مسدود ساخت و گفت هدف این اقدام جلوگیری از انتقال سلاح از سوی ایران به شورشیان حوثی می باشد. اما نهادهای کمک رسان هشدار داده است که این اقدام ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی سبب بدتر شدن بحران بشری در یمن می شود و میلیون ها یمنی را با خطر قحطی مواجه می سازد. در این حال این ائتلاف گفته است بنادری که در مناطق تحت کنترل حکومت یمن است به زودی باز خواهد شد، اما بنادری که در مناطق تحت تصرف شورشیان حوثی می باشد همچنان مسدود باقی خواهد ماند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که در جریان دیدارش از کویت روی یافتن یک راه حل برای پایان دادن اختلافات بین قطر با عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر بحث خواهد کرد. چهار کشور حوزه خلیج فارس در اوایل ماه جون روابط دیپلماتیک و ترانسپورتی خود را با قطر قطع کردند و آن کشور را به حمایت از دهشت افغانی و همسویی با ایران متهم نمودند، اتهاماتی که دوحه آن را رد می کند. رئیس جمهور ترکیه فردا برای یک دیدار رسمی وارد کویت می شود. کویت تلاش کرده است تا نقش میانجی را برای از بین بردن اختلافات بین کشورهای خلیج بازی کند. قطر میزبان دفتر گروه طالبان و همچنین یک پایگاه نظامی ترکیه است. وزرای خارجه و دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپایی امروز در یک توافقنامه تاریخی که روی تقویت همکاری‌های دفاعی پس از خروج بریتانیا از آن اتحادیه و مقابله با فشارهای نظامی روسیه امضا شد. از میان 28 عضو اتحادیه اروپایی 23 کشور این توافقنامه را در بروکسل امضا نمودند. اکنون این توافقنامه باید تا ماه دسامبر توسط رهبران کشورهای اتحادیه اروپایی توشیح گردد. هدف از این توافقنامه تسریع بیشتر نقش اتحادیه اروپایی در رسیدگی به بحران‌های بین‌المللی عنوان شده است. و در اینجا میرسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید که برای موجی 100.5 FM شنیده می شود. و طوری که همکارم در اخبار اشاره کرد، تلفات ناشی از زلزله شب گذشته در نزدیکی سرحد بین ایران و عراق به حدود 350 نفر در ایران و 7 تن در عراق رسیده است، در حالی که تعداد زخمیان در هر دو کشور به بیش از 6000 نفر افزایش یافته است. ریاست جمهوری افغانستان با نشر پیام در تویتر با حکومت و مردم ایران و عراق ابراز همدردی و با قربانیان و آسیب دیدگان این رویداد ابراز تسلیت عمیق کرده است. جزئیات بیشتر در مورد این زلزله را از همکارم سید عزیز الرحمن می شنوید.
تلویزیون دولتی ایران خبر داده است که اکثریت قربانیان زلزله شب گذشته از باشندگان شهر پل زهاب در ولایت کرمانشاه می باشند. مرکز این زلزله در 31 کیلومتری شهر شرقی حلبچه عراق قرار داشت و شدت آن به 7.3 درجه تایید شده است. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده گفته است که عمق این زلزله تا 23.3 کیلومتر در زمین می رسید. این زلزله خدمات برق و تلفن را در بسیاری از نقاط در ایران و عراق نیز قطع کرده است و سبب شده که تلاش های امداد رسانی را با مشکلات روبرو سازد.
رفتم تو در، باعث شیشه بیاد پایین بریزه دستم پارشه.
دست بریده؟
بله.
رفتم زیر دیوار، خراش رو سرم.
کشور ایران قبل از این نیز شاهد زلزله های مرگبار بوده است. در سال 2003 در نتیجه یک زلزله در شهر بم حداقل 26000 نفر کشته شد. بعدن در سال 2012 زلزله دیگر نقاط شرقی ولایت آذربایجان این کشور را تکان داد و بیش از 300 تن را هلاک کرد. با وجود آنکه مرکز این زلزله شهر شرقی حلبجه در عراق مشخص شده است، اما بر اساس گزارش ها تعداد کشته شدگان در آن کشور اندک می باشد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق گفته است که او با تمامی ادارات صحی و امدادرسانی هدایت داده است که تا حد توان با آسیب دیدگان کمک کنند. در یک اقدام جداگانه، اداره ضد حوادث و سازمان صلیب سرخ ترکیه از فرستادن 3000 خیمه و 10000 بستر خواب و کمپل به آسیب دیدگان عراقی فرستاده است. در یک اقدام جداگانه، اداره ضد حوادث و سازمان صلیب سرخ ترکیه از فرستادن 3000 خیمه و 10000 بستر خواب و کمپل به آسیب دیدگان عراقی خبر داده است. در این حال، اردوی ترکیه نیز یک تیاره مملو از کمک‌های بشردوستانه را به شهر سلیمانیه عراق فرستاده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ش شنوندگان عزیز، یادآور میشم که برنامه های گفتمان همه روزه از ساعت 8:30 شب تا ساعت 9 شب به وقت افغانستان از روز شنبه تا جمعه روی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشر می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.
عبدالستار پردلی، رئیس هیئت مدیره شورای بلوچهای افغانستان، در مراسمی که به مناسبت یاد بود از کشته شدگان بلوچها در کابل برگزار شده بود، گفت در این اواخر حدود 3000 بلوچ در آن سوی خط دیورنج از سوی سازمان استخبارات پاکستان یا ISI کشته شدند و نزدیک به 4000 تن مفقودند. به گفته آقای پردلی، کودکان و زنان نیز شامل کشته شدگان و مفقودین است. رئیس هیئت مدیره شورای بلوچهای افغانستان افزود که آنان در کنار خط دیورنج، مرزی که بلوچستان غربی و شرقی را جدا ساخته، نیز نمیپذیرند. او در مورد حمایت‌های بین‌المللی از آزادی‌خواهی بلوچ‌ها گفت:
ما می‌رویم به سوی جلب حمایت جهانیان. بله، فعلا ما حمایت تا حدود معین داریم. یک دست اعضای کانگرس ایالات متحده آمریکا، دوستان دیگه در عرصه بین‌المللی، در کشورهای عربی حامیان و دوستان داریم. به این قانی نیستیم، بسیار حداقل است.
جمعیت بلوچ به 30 تا 40 میلیون تن میرسد که در 3 کشور، پاکستان، ایران و افغانستان، پراگنده اند و به گفته مسئولان شورای بلوچ ها اکثر جمعیت آنان در پاکستان، پس از آن در ایران و اقلیت در افغانستان بوده باش دارند. بلوچ ها عمدترین مشکلاتشان را در افغانستان عدم توجه حکومت این کشور به نیازمندی های آنان میدانند. در همین حال سلیمان لایق، وزیر پیشین سرحدات اقوام و قبایل افغانستان که نیز در این کنفرانس حضور داشت، گفت آزادی بلوچستان به نفع افغانستان و منطقه است.
سلامت افغانستان، امنیت افغانستان، رشد افغانستان و به اصطلاح امو پرستیج و حیثیت سیاسیش با یک بلوچستان مستقل قوی نیرومن در جنوب افغانستان قابل تصور.
در همین حال اما حکومت افغانستان در این مورد موضع روشن ندارد. سید نظیم سعیدی از مسئولان ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت افغانستان از لحاظ اقتصادی و امنیتی در وضعیت قرار ندارد که بخواهد بلوچ‌ها را حمایت کند.
که وا آزادی میخواهد تا مگر افغانستان در این ارتباط همکاری کنه، او کار حکومت افغانستان است. مشخصا ما گفتن میتونم، ولی در این حالت که فعلا افغانستان در این وضعیت بد امنیتی قرار دارد.
شورای بلوچ‌ها تاکید میورزند که آنان به تعقیب خواستهایشان ادامه خواهند داد. بر بنیاد آمار رسمی، ایالت بلوچستان در پاکستان بزرگترین ایالت این کشور است که بیش از 40% خاک این کشور را در بر میگیرد و ایالت بلوچستان ایران بیش از 10% خاک ایران را در بر میگیرد.
شنوندگان عزیز، گزارشی بود از سمسا مسیرت از کابل در مورد شورای بلوچ‌ها که میگوید خط دیورن را به رسمیت نمیشناسند و خواهان آزادی بلوچستان هستند. آن شورا اعلام میکند که آنها حمایت تعدادی از کشورها را دارند و همچنان از سوی برخی اعضای کانگرس ایالات متحده هم پشتیبانی میشن. شورای بلوچ‌ها میگه که اخیراً حدود 3000 تن آنها از سوی سازمان استخبارات پاکستان کشته شدند. و این هم گزارش دیگری بخش. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، در واپسین مرحله سفر 12 روزه اش به کشورهای آسیایی در فیلیپین با شماری از سران کشورها از جمله صدر اعظم استرالیا، ژاپن و هند ملاقات کرد. موضوع مورد بحث رهبران استرالیا و ژاپن با رئیس جمهوری آمریکا را تهدیدات روزافزون کره شمالی و رسیدگی به جاه‌طلبی‌های چین در آبهای منطقه تشکیل می‌داد. در حالی که ملاقات دوستانه میان آقای ترامپ با صدر اعظم هند روی رابطه رو به افزایش میان واشنگتن و دهلی جدید متمرکز بود و طی آن رئیس جمهور ترامپ فعالیت‌های آقای مودی را ستود. به شرح بیشتر این ملاقات در این گزارش توجه شما را جلب می دارم. رئیس جمهور ترامپ در آستانه ختم سفرش به 5 کشور آسیایی امروز با مالکم ترامبل صدر اعظم استرالیا و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن ملاقات سه جانبه ای داشت، در حالی که این ملاقات در ابتدا میان صدر اعظم استرالیا و رئیس جمهور ترامپ اعلام شده بود، ولی اضافه نمودن صدر اعظم ژاپن به این ملاقات از اهمیت رشد روابط و همکاری سه جانبه میان سه کشور برای رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی در منطقه نمایندگی می‌کند که شامل تهدید کره شمالی و رسیدگی به ادعاهای رو به افزایش چین در عرصه ملکیت بر آب‌های منطقه است. صدر اعظم ژاپن اتحاد را با آقای ترامپ علیه کره شمالی به نمایش گذاشت. کلید موفقیت ما حصول اطمینان از همکاری سه جانبه بسیار نزدیک برای آوردن صلح و ثبات در منطقه است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که او پس از ختم سفر 12 روزه اش به آسیا و بازگشت به واشنگتن اعلامیه اساسی را روی مسئله کره شمالی و تجارت ایراد خواهد کرد. آقای ترامپ امروز ملاقات دوستانه با نرندرا مودی صدر اعظم هند نیز داشت. ترامپ از رهبر هند در این نشست ستایش به عمل آورد.
صدر اعظم مودی را در اینجا داریم و در قصر سفید نیز او را ملاقات نمودیم. او مرد فوق‌العاده است که کار فوق‌العاده انجام می‌دهد و بسیاری از جناح‌ها را در هند به هم پیوند می‌دهد. بنابراین من می‌خواهم با شما تبریک بگویم که این افتخار را دارم که همراه شما هستم.
آقای مودی اضافه کرد که روابط میان ایالات متحده و هند نیز به سرعت در حال رشد است.
آقای رئیس جمهور، من واقعا خوشحال هستم که این فرصت ملاقات دوباره با شما میسر شد. روابط هند و ایالات متحده با سرعت رو به افزایش است و عمیق‌تر و جامع‌تر می شود. من حس می کنم که این روابط بین هند و ایالات متحده صرف برای منافع متقابل ما نیست و خیلی عمیق‌تر و فراتر از آن است. ما با یکدیگر برای علایق و آینده آسیا و بشریت به طور کل در جهان کار می کنیم.
آقای ترامپ امروز با رودریگو دترته رئیس جمهور فیلیپین و میزبان اجلاس آسیان نیز ملاقات کرد و این ملاقات روابط با فیلیپین را موفق خواند. سخنگوی قصر سفید در ختم جلسه میان ترامپ و دوترته گفت آنها در مورد داعش، حقوق بشر، مواد مخدر و تجارت غیرقانونی آن بحث و تبادل نظر کردند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا صدای امریکا نشر شد. شما شنونده رادیو آشنا هستین. تازه ترین ها را در صفحه فیسبوک ما دنبال کنین. صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari. شماره های تماس با برنامه گفتمان 0790-010-070 است. منتظر تلفن های شما هستیم. و برمیگردیم به گزارشی از افغانستان. دومین جلسه علنی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد ارزیابی مراکز رای‌دهی در سراسر افغانستان امروز در کابل دایر شد و 1850 مراکز رای‌دهی ارزیابی شده از 9 ولایت مورد تایید قرار گرفته و تصویب شد و مراکز رای‌دهی ولایت میدان وردک و قندهار به دلیل وجود مشکلات و عدم قناعت کمیشنرها برای ارزیابی مجدد به جلسه بعدی علنی موکول گردید. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان می شنویم.
نظر شما در مورد ولایت بدخشان چیست؟ مشکل نداره؟ و ولایت بدخشان مورد تصویب است؟
این صدای معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و جریان جلسه علنی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است که امروز در کابل در موجودیت رسانه‌ها و تعداد اندک نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در کابل برگزار شده بود. در جلسه علنی امروز که تحت ریاست خانم وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات دایر شده بود، 1850 مرکز رای‌دهی از 9 ولایت افغانستان که از سوی مسئولان تکنیکی مورد ارزیابی قرار گرفته بود، از جانب کمیشنرها مورد تایید قرار گرفته تصویب شد. خانم بادغیسی در پایان جلسه نتیجه نشست امروز را به اختصار بیان کرد و گفت:
ولایات مورد تصویب 9 ولایت است: اروزگان، بغلان، پروان، زابل، هلمند، فاریاب، کنرها، غور، بدخشان. مجموعاً 1850 مرکز مورد تصویب امروز جلسه کمیسیون مستقل انتخابات هست و دوباره تاکید میکنم که ولایت میدان وردک و قندهار هم به جلسه بعدی مورد بررسی قرار میگیره است.
با موجب معلومات دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات 980 مرکز رای دهی از 7 ولایت در جلسه علنی قبلی کمیسیون مستقل انتخابات مورد تایید و تصویب قرار گرفته بود که تا اکنون جمعاً 2836 مرکز رای دهی در سراسر افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفتند و سلسله ارزیابی های این مراکز رای دهی از سوی کمیشنرها ادامه دارد. در خوری یادآوری است که ارزیابی مراکز رای دهی 32 ولسوالی در سراسر افغانستان به دلیل نبود امنیت اصلا هیئت بررسی برای ارزیابی به آن محل رفته نتوانستند. مطابق قانون انتخابات جلسات ارزیابی مراکز رای دهی باید به گونه علنی در حضور رسانه‌ها، ناظران و نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی صورت بگیرد. اما در جلسه علنی امروز حضور ناظران و نمایندگان نهادهای مدنی و احزاب سیاسی نهایت اندک بود که عبدالبدی صیاد کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات از حضور کمرنگ آنها این گونه شکایت کرد.
با وجودی که خواست اونا بوده که در تمام کارهای ما باید اینا نظارت داشته باشه، اشتراک داشته باشه، نظریات خود داشته باشه و امروز میبینیم که اینا تشریف نیاورده. و
در جلسه علنی امروز نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و امام محمد وریماچ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات حضور نداشتند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و مقام ها در ولسوالی دیبالای ننگرهار میگویند بعد از پاکسازی تمام روستاها در آن ولسوالی، نیروهای خیزش مردمی در آن مناطق مستقر خواهند شد. از جانب دیگر مقام های نظامی در ننگرهار میگویند عملیات ها بر ضد داعش بر اساس ضرورت انجام می شود. با گزارش از زیار رحمان حسرت گوش می دهیم.
حاجی سازوالی ولسوالی دیبالای ولایت ننگرهار میگوید که برای سرکوبی داعش و نگهداری روستاهای این ولسوالی در حدود 200 نیروی خیزش مردمی آماده شدند، اما هنوز تصمیم نهایی برای استقرار آنها گرفته نشده است. به گفته ولسوال دیبالا، در صورت پاکسازی تمام مناطق تحت تهدید داعش، مسئولیت تامین امنیت به دوش نیروهای خیزش مردمی خواهد بود. حاجی سازوالی تاکید میکند که اگر عملیات‌های پاکسازی انجام نشوند، برخی مناطق دوباره تحت کنترل داعش در خواهد آمد.
خیزش کنندگان آمادند، منتظر قمانده می باشند. منتها کسی عملیات را به ما واگذار نکرد. نیروهای امنیتی می آیند، یک روز را سپری می کنند و دوباره می روند. مشکل خیزش کنندگان وجود ندارد. اگر این ساعت پاکسازی نشوند، پلیس محلی و یا خیزش کنندگان چقدر دستاورد خواهند داشت؟ اگر تصفیه کاری نشود، می آیند و منازل مردم را آتش می زنند که این خود برای ما دردسر اضافی خواهد بود.
ولسوال دیبالا تایید می کند که در حالی حاضر روستاهای شعبه بالا، اوغز، گرگوره و مناطق در بین دیبالا و پچیراگام تحت نفوذ داعش می باشند. حاجی سازوالی می افزاید نیروهای خیزش مردمی توانایی تامین امنیت مناطق نره و با پاپین، رودخانه، کجره، سمسنه، بابا، لوی پاپین، خرگه و ده قریه دیگر را دارند. از سوی دیگر اطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرها نیز تایید میکند که نیروهای خیزش مردمی در حال حاضر در عملیات ها دخیل نشدند و هنوز در این مورد تصمیم گرفته نشده است. با گفته خوگیانه جا به جایی خیزش های مردمی در برابر گروه داعش در ولسوالی دیبالا کاری حتمی است، اما برای مدیریت این کار به طرز العمل نیاز است.
در ولسوالی دیبالا خیزش کنندگان مردمی برای نگهداری مناطق خود آماده شدند. تنها ما در تلاشیم برای هدفی که نیروی خیزش مردمی توظیف می شوند آن هدف را به دست آوریم. مشکلات قومی خلق نشود، جلوی تلفات گرفته شود. در صورتی که ما ببینیم همه این اهداف تامین می شود، ما خیزش کنندگان را مستقر می کنیم.
حضرت حسین مشقیوال سخنگوی پلیس ننگرهار نیز میگوید هرچند بیش از 30 قریه بزرگ از وجود داعش در ولسوالی دیبالا پاکسازی شده است، اما هنوز هم مناطق دوردست در آن ولسوالی تحت نفوذ داعش قرار دارند. سخنگوی پلیس ننگرهار می افزاید همکنون عملیات های نیروهای امنیتی افغان با پشتیبانی حملات هوایی نیروهای خارجی بر ضد داعش در دیبالا جریان دارد. اما و گزاری مسئولیت امنیتی روستاها به نیروهای خیزش مردمی گزینه مناسب خواهد بود. حاجی گلخالق یکی از متنفذین دی بالا در مورد می گوید
خیزش کنندگان مؤثریت زیاد دارند، کمی نه. پلیس محلی و یا سایر نهادها هم مفیدند. به هر اندازه‌ای که نیروی امنیتی مسلح در منطقه افزایش یابد، به همان اندازه امنیت تامین می‌گردد و ما از آن حمایت می‌کنیم.
ولسوالی دیبالا یکی از ولسوالی‌های نامن ننگرهار است که به گفته مقامات امنیتی ولایت، گروه داعش از همین ولسوالی رهبری می‌شود و در برخی از روستاهای بزرگ و کوهستانی دیبالا گروه داعش مافیاهای مستحکمی را به خود ساخته است.
برنامه های مستقیم سرویس دردی و پشتوی صدا امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.